ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان عفو بین الملل از استفاده بیش از اندازه از نیروی نظامی در مصر خبر داد. شاخص بورس تهران بار دیگر رکوردی تاریخی ثبت کرد. دیپلمات‌های عرب در صدد مطرح کردن پرونده اسرائیل در نشست آتی آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند. با سلام به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا، من مهتابه وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. ابتدا با مشروح چند خبر. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد ارتش مصر بیش از اندازه از نیروی نظامی استفاده کرده است. روز یکشنبه در مقابل مقر گارد جمهوری در قاهره دست کم 51 نفر کشته شدند که بنابر گزارش‌ها بیشتر آنها از طرفداران محمد مرسی و اخوان المسلمین بودند. ارتش مصر پس از این رخداد گفته است که اقدام آنها در مقابل حمله کسانی انجام شده است که ارتش آنها را تروریست خواند. عفو بین الملل در این باره افسوده که این شواهد را پس از بررسی برخی سردخانه ها و بیمارستان های قاهره و همچنین شهادت افراد جمع‌آوری کرده است. خبرگزاری رسمی مصر از صدور حکم بازداشت برای محمد بدیع، یکی از رهبران اخوان المسلمین خبر داد. این خبر می‌افزاید اتهام محمد بدیع ترغیب معترضان به اعمال خشونت‌آمیز در بیرون از مقر گارد جمهوری عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شاخص بورس تهران بار دیگر رکوردی تاریخی ثبت کرده و از مرز 55,000 واحد گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ارزش بازار از 269,000 میلیارد تومان فراتر رفته است. بنابراین گزارش، شاخص بورس از ابتدای سال جاری از عدد 38040 واحد آغاز به کار کرد و همکنون در روندی فزاینده از مرز 55000 واحد گذشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های کشورهای عربی روز سه‌شنبه از برنامه خود برای اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر دادند. رویترز به نقل از نماینده اسرائیل در آژانس می‌افزاید اقدام کشورهای عربی نتیجه معکوس خواهد داشت. بنابراین گزارش، در نامه‌ای که بر روی وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده است، 18 کشور عربی از یوکی آمانو دبیرکل آژانس خواستند تا موضوع توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل در نشست آتی آژانس در وین مطرح شود. رئیس انجمن کلیمیان ایران روز چهارشنبه از گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین اظهارات خود درباره هولوکاست گفته بود طرح مسئله هولوکاست ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را متلاشی کرد. رئیس انجمن کلیمیان ایران در نوشته‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق چاپ شده، گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد را خودباورانه و سخت سیاستمدارانه خوانده است. و روسیه میگوید مدارکی در اختیار سازمان ملل متحد گذاشته است که نشان می‌دهد مخالفان بشار اسد 4 ماه پیش در جریان حمله‌ای از گاز شیمیایی سارین استفاده کردند. ویتالی چرکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کارشناسان روس اجازه یافتند از منطقه خان اصل در نزدیکی حلب بازدید کرده و مدارکی جمع‌آوری کردند که به گفته او دست اول هستند. عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در گفتگویی با روزنامه قانون با ارائه تصویری ناامید کننده از وضعیت بخش کشاورزی ایران میگوید رئیس جمهور جدید کشور را با خزانه خالی، بندر خالی، انبار خالی و بانک مرکزی خالی تحویل میگیرد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
به گفته آقای کلانتری، آمارهای اعلام شده از سوی محمود احمدی نژاد و دولت درباره تولیدات کشاورزی پذیرفتنی نیست، چون تولید کشاورزی در ایران 68 میلیون تن بیشتر نیست، در حالی که دولت 40 میلیون تن علوفه تولیدی را نیز جزو تولیدات کشاورزی محسوب می‌کند. عیسی کلانتری با اشاره به تولید گندم هم میگوید دولت میگوید در سال 14,300,000 تن گندم تولید کرده است و واردات گندم هم 6,700,000 تن بوده است که جمعاً میشود 21,000,000 تن در سال. خود رئیس جمهور هم به گفته آقای کلانتری گفته است که مصرف گندم در کشور بیش از 8,000,000 تن نیست. اگر 1,000,000 تن برای مصرف بذر و 1,000,000 تن هم برای خوراک طیور محاسبه شود، کل نیاز کشور حدود 10,000,000 تن می شود. با این محاسبه این پرسش مطرح است که باقی این گندم چه شده است و 10,000,000 تن گندم باقی مانده کجاست؟ پاسخ آقای کلانتری به این پرسش این است که میگوید فکر می کند اصلا این میزان گندمی که دولت میگوید تولید نشده است. وزیر پیشین کشاورزی در گفتگوی خود با روزنامه قانون با اشاره به مشکل کمبود آب در ایران میگوید مشکل اصلی که ایران را تهدید میکند نه اسرائیل و آمریکا و نه دعواهای سیاسی است، بلکه خطرناکترین تهدید به باور آقای کلانتری برای ایران این است که فلات ایران دارد غیر قابل سکونت میشود. به گفته آقای کلانتری آبهای زیرزمینی در حال تحلیل رفتن است و بیلان منفی آب بیداد میکند. عیسی کلانتری میگوید بیلان منفی برداشت آب در ابتدای انقلاب زیر 100,000,000 متر مکعب در سال بود و این بیلان در حال حاضر 110 برابر شده است و به 11,000,000,000 متر مکعب رسیده است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ایران 30 سال دیگر تبدیل به کویر می شود. این تصویر از وضعیت مواد تولیدی کشاورزی و منابع آب در حالی ارائه می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه در گزارشی از خدمات دولت در زمینه تأمین آب خبر داد. به نوشته ایرنا در حال حاضر بیش از 99% جمعیت شهری تحت پوشش آب شرب بهداشتی است، در حالی که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سهم جمعیت شهری تحت پوشش آب شرب بهداشتی حدوداً 75% و در آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد 98% بود. به گزارش ایرنا شمار آزمایشگاه‌های میکروبی و شیمیایی در بخش آب و فاضلاب شهری و روستایی که به نوشته ایرنا از مهمترین عوامل ارتقای سطح بهداشت به شمار می‌رود در زمان دولت‌های نهم و دهم از 280 واحد به 825 واحد رسیده است. همچنین میزان هدر رفت آب در بخش شرب به گزارش ایرنا در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از 5% کاهش نشان می‌دهد.
گزارشی بود از همکارم فریدون زرنگار.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه خودش
بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
روز 22 بهمن ماه سال گذشته در سخنرانی علی لاریجانی گروهی با سردادن شعار به سوی او کفش و مهر نماز پرتاب کردند. بعد از آن مجلس کمیته‌ای برای بررسی این حادثه تشکیل داد و حالا اعضای این کمیته اعلام کردند روز یکشنبه آینده گزارش این حادثه در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت می‌شود و در صورتی که نمایندگان رأی دهند در صحن علنی مجلس هم خوانده خواهد شد. همکارم وحید پوراستاد گزارش دارد در همین باره.
یک نماینده مجلس وعده می‌دهد با 2500 ساعت کار بر روی پرونده افراد به تعبیر او خودسر برای اولین و آخرین بار پرونده لباس شخصی ها بسته شود. منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از پرونده‌ای صحبت می‌کند که بعد از حوادث 22 بهمن ماه سال گذشته در قم شکل گرفت. در این روز گروهی از افراد با سر دادن شعارهای تند و پرتاب کفش و نعلین و مهر نماز به سوی علی لاریجانی رئیس مجلس به او اجازه ندادند سخنرانی خود را انجام دهد. مهدی دوادگری نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری این حادثه هم به خبرگزاری فارس میگوید اقدام صورت گرفته در 22 بهمن در قم حرکتی کاملا سازمان یافته بود و عواملی از پشت پرده این حرکت را هدایت میکردند. بعد از حوادث قم در جریان سخنرانی رئیس مجلس، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با این رفتارها علناً مخالفت کرد.
اینی که یه نفر رو شما به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد نمیدونم چه مشخص کنید، بعد یه عده‌ای راه بیفتن علیهش شعار بدن، مجلس رو به هم بزنن، بنده با این کارا مخالفم. اینو من سریع بگم، این کارهایی که در قم اتفاق افتاد بنده مخالفم با این جور کارا. اون کارهایی که در مرقد امام اتفاق افتاد بنده مخالفم با این جور کارها. بارها به مسئولین و کسانی که میتوانن جلو این چیزا رو بگیرن تذکر دادم. اگر اون کسانی که این کارا رو میکنن واقعا حزب اللهی و مؤمنن، خب نکنن. میبینید که تشخیص ما این است که این به ضرر کشور است، اینا به نفع نیست. با احساساتشون راه بیفتن اینجا اونجا علیه این شعار بدن علیه اون، این شعار دادن ها کاری از پیش نمیبرد. نگه دارید این خشم ها را، این احساسات را برای جای لازم.
از اوایل دهه 60 خورشیدی تا به امروز بارها سخنرانی های روشنفکران و چهره‌های سیاسی و تجمعات دانشجویی از سوی افرادی که به گروه های فشار و خودسر معروف شدند به هم ریخته شده است. علاوه بر اینها ترور سعید حجاریان عضو شورای شهر تهران، حمله خونین گروه های فشار به خوابگاه دانشجویان در تیر ماه 78 و همچنین پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از مهمترین پرونده هایی است که مسببان اصلی آن در سایه قرار می گرفتند و هویت واقعی آنان مشخص نمی شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
لباس شخصی ها دو مقطع دارن، یکی تا مقطع در گذشت آیت الله خمینی و بعد از اون مرحله رهبری آیت الله خامنه‌ای. در دو دهه اخیر لباس شخصی ها جزئی از بدنه حاکمیت بودند. یعنی شما دقت کنید، از ماجرای مرجعیت آیت الله خامنه‌ای که عده‌ای از این لباس شخصی ها جلوی جامعه مدرسین تحصن کردند و خواستن جامعه مدرسین آیت الله خامنه‌ای رو مرجع اعلام کنه، تا ماجرای هست آیت الله منتظری، در تمام دوران اصلاحات و تمام تحولات دو دهه اخیر لباس شخصی ها یا همواره زمین ساز تصمیمات حاکمیت بودند، یا در ماجراهای مثل حمله به سینماها و دانشجویان عامل بودند و رأساً دستورات رو اجرا میکردند. بنابراین جزئی از بدنه حاکمیت هستند و تقریبا غیر قابل حذف.
حجت الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، سال گذشته در گفتگویی با روزنامه بهار در مورد گروه‌های فشار گفته بود اینها یک جریان هستند نه چند شخص، خیلی گستاخ هستند و احساس امنیت هم می‌کنند، ولی قوه قضاییه غالبا در مقام برخورد با گروه‌های افراطی منفعلانه و ضعیف عمل کرده است. وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی همچنین گفته بود برخی از این گروه‌ها به روحانیت وابسته هستند که ما حریف آنها نبودیم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی.
هشدار آقای یونسی بدون شک صریح‌ترین هشدار است که تا به حال یک مقام امنیتی داده، تا اونجا که حتی اعلام میکنه برای اولین بار که ترور آقای رازینی توسط یکی از همین گروه ها انجام شده. تقریبا تمامی این گروه های لباس شخصی در دو دهه اخیر صرف نظر از اینکه اغلبشون وابسته بودن به سپاه، به بسیج و حتی اطلاعات نیروی انتظامی و غیره، در واقع خط مش میگرفتن از رادیکال ترین طیف روحانیت حاکم بر ایران که تصادفا به خاطر روحیات آیت الله خامنه‌ای خیلی هم نزدیک بودن با آیت الله خامنه‌ای. بنابراین هر کس که میخواست با اونها در بیفته، یا به اسم اینکه ما نظر رهبری رو کشف کردیم، یا با حمایت هایی که از طرف بیت رهبری صورت میگرفت، عملا نمیتونست پرونده رو به هیچ جایی برسونه. در دوران آقای احمدی نژاد یک گروه سومی هم وارد این ماجرا شد که معروف است به لباس شخصی های هیئتی و در واقع مداحان اونها رو هدایت میکردن. اونها هم باز دوباره مستقیما در یک مقطعی وصل به آقای احمدی نژاد و در مقطع بعد وصل به بیت رهبری بودند. بنابراین امکان برخورد با اونها به دلیل وابستگی عمیقشون به حاکمیت و حتی وابستگی عمیق حاکمیت به اونها غیر ممکن هست.
قرار است گزارش کمیته پیگیری حادثه 22 بهمن در قم در جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت شود و در صورت تصویب اعضای کمیسیون این گزارش در صحن علنی مجلس نیز خوانده شود.
گزارش همکاران وحید پوراستاد را شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره مسائل ایران و جهان با ما و سایر شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 00420221122112. من مهتاب وحیدی رو از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهیم بود.